دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. ساعت 11:02 برنامه دنیای پناهجویان رو در کنار آقای اسدی تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. درود بر شما آقای اسدی، خوش آمدید.
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشین. شما خسته نباشین که نبودین در شهر رو، خلاصه نبودین، نوید رو اعدام کردن.
خیلی دلم گرفت راستش. من صبحش، خب روز شنبه بود، صبحش جلسه سخنرانی داشتم سر پناهندگی توی ملمو بودم.
شنبه صبح
راستش دیگه اصلا وقتی خبر رو شنیدم احساس کردم که زانوهام سست شد، احساس کردم که نمیتونم جلسه رو اداره کنم. واقعا تا 5 دقیقه قبل از جلسه‌ام امیدوار نبودم که بتونم جلسه رو اداره کنم. من انگار مثلا با نوید، با عکسش، با حرفهاش، با چهره معصومش انگار عجین شده بودم. انگار آدمی هست من مثلا از بچگی میشناسم، دوستم هست. خب من توی این دوره شناختمش که حکم اعدامش مطرح شد، ولی واقعا میدونم که این برای میلیون ها نفر اینجوری بود، نه در داخل ایران، در خارج از ایران، نه در میان ایرانیا، بلکه در میان بسیاری از ورزشکاران تو دنیا، مجامع ورزشی و کسانی که انسان دوست بودن و کسانی که مخالف مجازات اعدام بودن، شاید همین طور بوده. خیلی دلم گرفت راستش.
قبل از اینکه وارد برنامه دنیای پناهجویان بشیم، خب صحبت نوید شد و اتفاقی که افتاد و اعدام شد نوید، ناجوان مردانه بیگناه سرش بالای دار رفت و همه ما رو مغموم کرد. اما در واقع این قضیه اعدام یک پیامی داشت، از سوی جمهوری اسلامی یک پیام داشت و یه زنگ خطر بود. پیام جمهوری اسلامی چی بود در این اعدام؟ و با توجه به اینی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، بسیاری از در واقع چهره‌های آشنای سیاسی، بسیاری از دولت مردان، ورزشکاران، فیفا، این همه بیانیه صادر کردند و خواستار لغو این مجازات شدن، لغو این حکم شدن، چرا در واقع اعدام شد به نظر شما آقای اسدی؟ و در واقع پشت پرده این اعدام چه پیامی از سوی جمهوری اسلامی فرستاده شد؟
به نظرم اولا برای توجیه این موضوع، خب خانواده اولیه دم و گویا مثلا قتلی که یه سپاهی رو مثلا اینا کشتن با برادرش، مسئولیت رو از گردن خودش میاندازه و به گردن اولیه دم میذاره که اینا تصمیم گرفتن اعدام بکنن، قصاص بکنن. این یه نکته. ولی خب یه دولت، یک نظام، یک قانون نمیتونه قوانین مملکت رو بده به دست احساسات فردی آدم ها. هیچ وقت تو هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنن. و اگر این کار صورت بگیره تو دنیا، توی همین سوئد هم میتونه روزی 10 نفر آدم مثلا به دلایل مختلف قصاص بشه، یعنی که ممکنه به بچهش تجاوز کرده باشن، ممکنه کسی رو کشته باشه و همین کار رو بکنن دیگه. ولی خب میدونن که قوانین دسته، مثلا علی‌رغم تمام غم و اندوهی که مثلا جامعه نسبت به قتلی مثلا میتونه داشته باشه، نسبت به خانواده، نسبت به کسی که جونش رو توی درگیری از دست داده، ولی بالاخره اعدام در دستور کارشون نیست. مجازات آگاهانه اعدام و اینکه در یک روز معینی، در یک ساعت معینی، در یک مراسم معینی چوبه دار بیارن و بالاخره با یک سری آدم پاسدار و بها سر و صورت پوشیده بیارن اعدامش بکنن.
ببینید اونجوری که توی خبرها بود اینگونه بود که اصلا روز قبل ظاهرا حتی برای معاینه در واقع من نوید رفته بودن و معاینش کرده بودن و بهش گفته بودن اونجوری که فایل صوتی ازش در اومده و میخواستن که بر واقع اینجوری به خودش اطلاع داده بودن که میخوان منتقلش بکنن به زندان دیگری در تهران. در این حال به خانوادهش اطلاع داده بودن که یک ملاقاتی میتونید داشته باشید، یعنی قرار بوده که با فرزندشون ملاقات داشته باشن. خب ولی به ناگاه صبح شنبه قبل از اینکه اصلا هیچ کاری بکنن، فقط یه معاینه پزشکی شده بوده شب قبلش، قبل از اینکه این ملاقات صورت بگیره، قبل از اینکه اصلا اطلاع بدن به خانوادهش، قبل از اینکه اصلا هر چیزی بیفته، حکم رو اجرا میکنن. یعنی سریع و سیر این اتفاق رو رقم میزنن. مشخصه که یک دستور مستقیمی پشت این ماجرا بوده.
آره به نظر من خب اون پیام نکته دیگرش این بود که ببین جمهوری اسلامی الان منزوی هست در داخل ایران و از نظر مردم ایران منزوی هست، یعنی مردم ایران این رژیم رو به عنوان رژیمی که مثلا حافظ منافع ملی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باشه قبول ندارن. در عوض مردم ایران این رژیم رو به عنوان قاتل مردم ایران معرفی کردن و خیلی از 96 دیگه کاملا به عنوان قاتل مردم ایران و به طور کلی عموما مردم ایران این کارو کردن و در سطح بین المللی هم در انزوا قرار گرفته. و شما اگر مثلا گزارش سازمان عفو بین الملل رو مطالعه کرده باشی 120 صفحه هست. این 120 صفحه توی تاریخ جمهوری اسلامی من ندیدم یک سازمان حقوق بشری به این اندازه بنیادی، به این اندازه مستند و دقیق گزارشی از آبان ماه مثلا تهیه کرده باشه، این گزارش مستند باشه، خانواده ها براش فرستادن، افرادی که تو خیابون فرستادن براشون، 72 مورد از شکنجه، از ارعاب، از شلیک به کله آدم ها از نزدیک و 22 نفر از اونایی که کشته شدن بچه بودن و از نزدیک بهشون شلیک کردن و از آبرین پیاده، آبرینی که کاری به تظاهرات نداشته شلیک کردن، تا اینکه خانواده ها را چگونه مرعوب کردن، ترسوندن که مراسم نگیرن، که صداشو در نیارن و اینکه چگونه شکنجه به سطح شکنجه را انداختن توی زندان ها و این 7000 نفری که اسیر کرده بودن، تمام اینا رو در کنار هم بذاری میبینی که این دوره جمهوری اسلامی هم در انظار بین المللی و هم در انظار داخلی تحت انزوای کامل هستش. این رژیم دیگه هیچ پایگاه اجتماعی برای خودش نمیبینه و میاد چکار میکنه؟ میگه خب من دنیا ریخته رو سرم، مردم ایرانم ریخته رو سرم، راه برون رفتی ندارم، فقط وایسادم مقاومت کنم، بزنم حکومت کنم. نوید و زد به خاطر اینکه صدها نفر دیگه رو بترسونه، نوید و زد آبان ماه تکرار نشه، نوید و زد برای اینکه تظاهراتی نشه، نوید و زد برای اینکه جامعه رو مرعوب کنه و بترسونه.
حالا آیا واقعا جامعه مرعوب این ماجرا شد؟ یعنی اینکه سکوت اختیار میکنه مردم ایران، یا اینی که احیانا در پی برنامه ریزی برای خودشون برای یک مبارزه هدفمند و تغییرات اساسی هستن؟
نه مردم ممکنه مثلا در کوتاه مدت توی هر سرکوبی مرعوب بشن، عقب بنشینن، ولی انزجار مردم از این رژیم صد برابر بیشتر. من فکر میکنم با اعدام نوید انزجار و نفرت مردم صد برابر از این رژیم بیشتر شد. نفرت جامعه کلا، نفرت بین المللی، مردمی که این صحنه ها رو نگاه کردن و نوید رو شناختن و عکسش رو دیدن و دیدن ورزشکاری توی ایران در خطر اعدام قرار میگیره و بعد از چند روز اعدام میشه، نفرت بیشتری از جمهوری اسلامی پیدا کردن. بنابراین جامعه نمیتونه به هر حال مرعوب بشه. ممکنه توی کوتاه مدت مثل شرایط آبان ما بزنن، بکوشن، سرکوب کنن، مدتی مرعوب کنن، ولی این مردم دوباره خودشون رو باز میابن، دوباره خودشون رو سازمان میدن و بالاخره سازمان پیدا میکنن و یه روز دیگه به یه بهانه دیگه میریزن روی سر جمهوری اسلامی.
در واقع منظور شما اینه که جمهوری اسلامی با این حرکت کمی زمان خرید که اعتراضات مردمی رو یک جورایی عقب بندازه.
تمام تلاش جمهوری اسلامی همینه، یعنی تمام تلاشش اینه که تمام امکانات نظامیشو، تبلیغیشو، فرهنگیشو به کار بگیره برای اینکه یه جامعه رو برای دوره‌ای بترسونه، مرعوب کنه. معلومه که اون تمام تلاشش اینه به خاطر موقعیتی که الان پیدا کرده.
خب همونطور که میدونین الان قرار بود که ظریف هفته گذشته سفر اروپایی داشته باشه و خب اولین مقصدش هم ظاهراً آلمان بوده. آلمان در واقع این سفر رو لغو کرده. چقدر میتونه رابطه داشته باشه با اعدام نوید؟
به نظر من دقیقاً رابطه داشت،
چون بهانه‌ای که آوردن بهانه کرونا و فاصله اجتماعی و پرواز و این چیزا بوده، ولی همزمانیش با اتفاق اعدام نوید میتونه که رابطه داشته باشه اینها.
به نظر من درست توی زمانی که نوید اعدام میشه اجازه به ظریف نمیدن که مثلا بیاد توی آلمان، میخواست بره آلمان بعدش فرانسه.
خب اون که خداش بود که دیگه نیاد که، یعنی اگر میآوردنش اینجا حداقل بازخواستش میکردن شاید
حتما. یعنی علی رغم اینکه دولت غربی خیلی عمیق وارد این مسئله نشدن و در سطح اظهار نگرانی و اینکه مثلا
فقط محکوم میکنن،
آره محکوم کردن و اینکه مجازات اعدام، مخالف مجازات اعدام هستن، در این سطح فقط اظهار نظر کردن، حتی در سطح کشورهای مختلف نبود، در سطح فقط اتحادیه اروپا مثلا اعلام موضوع کردن و اینام. ولی خب آلمان هم فهمید الان توی این شرایط بیاد حتما، اگر
خشم مخالفین نظام زیاده و امکان داشت که در واقع خب حمله بکنن به محل ساختمونی که نوید ظریف توش هست و یا اتفاقات دیگری رقم بخوره، از این سفر ظریف دستاورد درستی برای اروپا به دست نمی آمد. این رو دولت‌های اروپایی به خوبی درک کرد و یه جورایی حقیقتش عقب نشینی کرد از این ماجرا، در صورتی که اگر که واقعا دلش به حال مردم ایران میسوخت نباید این سفر رو کنسل می‌کرد، بایستی ظریف رو می‌آورد و در انظار جامعه جهانی با مصاحبه با خبرنگارهایی که سرش می‌ریخت و با در واقع آبرویی که ازش می برد، چهره نظام کثیف جمهوری اسلامی رو می شد خیلی دقیقتر و روشنتر برای جهانیان باز کرد و در واقع من فکر می کنم که دولت‌های اروپایی یه جورایی ترسیدن است.
نه نمی خواهن این کار رو بکنن. ببین بی بی سی یه مصاحبه کوتاهی با نماینده سوئد در پارلمان اروپا کرده، خیلی قشنگ حرف می زنه، راستش مثل ما حرف میزنه، قشنگ میگه میدونی بخاطر چی اینجوری موضع گرفتن اتحادیه اروپا؟ بخاطر پولشون. قشنگ داره میگه بخاطر پولشون، بخاطر مثل مالیشون، اقتصاد براشون همه چیزه، روابط با جمهوری اسلامی، شکوفایی اقتصادی، اینا براشون اهمیت بیشتری داره تا جون نوید. قشنگ داره میگه من ول نمی کنم.
یک چراغ سبزیه برای نفت دیگه.
میگه اینجوریه، دقیقا میگه اینجوریه. منم فکر میکنم کاملا اینجوریه. جمهوری اسلامی اروپایی نمیخوان. یعنی اروپایی خیلی محافظه کارن توی زمینه، خیلی پول پرستن، خیلی منافع اقتصادیشون ترجیح پیدا میکنه بر انسانیت. همین مسئله پناهندگی رو هفته گذشته گفتیم، مثلا پناهندگان افغانستانی رو بالاخره بفرستن یا رابطه اقتصادی باشون، میگه اگر نپذیری ما رابطه اقتصادیمونو با شما یا کم میکنیم یا قطع میکنیم دیگه، تمام شد. خب اینا چیکار کنن؟ بیان بگن خب رابطه اقتصادیتون قطع کنین، پناهجویان رو ما نمیپذیریم. خب از این سر هم افغانستان با یک فاجعه انسانی بیشتری روبرو میشه، بعد بی درمانی، بی دارویی، امکانات کم بهداشتی، همه این چیزا رو برمی. خب میخوام بگم که این مسئله مهمیه برای اتحادیه اروپا، یعنی این اهمیت داره، این اولویت داره بر کارشون، این بر سیاستشون ناظره، یعنی با برجستگی بیشتری داره نسبت به هر مسئله دیگه. این که زنای مسئول و رهبران سوئدی پا میشن میرن در حضور خامنه ای، مثلا اون نماینده سوئد توی اتحادیه اروپا به این هم اشاره کرد، لچک میکنن تو سرشون میرن اونجا وزیرای سوئدی زن. خب معلومه که دارن به یک مرتجه، یک دیکتاتور منطقه احترام میذارن. و احترام به چی باید بذاری؟ چرا باید به این آدم احترام بذاری؟
حرف من همینه که ملت ایران متاسفانه حافظه تاریخی بلند مدتشون خوب کار نمیکنه. یعنی اینکه خیلی زود میتونه که موضوع نوید به یک موضوع عادی تبدیل بشه، و در واقع جمهوری اسلامی هم این رو به خوبی میدونه که هر اتفاق بدی که طی 42 سال گذشته، ظلمی که با ما مردم روا داشته، به گونه ای بعد از یه مدتی عادی سازی شده به قول معروف، و به صورت یک اتفاق عادی و احیانا با خیلی از حالا طنزی که خود جمهوری اسلامی تزریق میکنه به جامعه، باعث میشه که تلطیف بکنه موضوع. و در این حال حالا کاری ندارم که در واقع فضای تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای داخل کشوری ها، مردم داخل کشور، به گونه دیگه ای رقم میخوره و با شستشوی مغزی از طریق صدا و سیمای خودش، از طریق تبلیغات بنری خودش در سرتاسر شهرها، باعث میشه که در واقع فضای جامعه رو دوگانه و تفرقه افکنی بین جامعه و تفکر مردم ایجاد بکنه، که مردم نتونن یک پارچه بشن، دستشون رو توی دست هم دیگه بگذارن و کار رو یک سره بکنن. این رو ما همه به خوبی میدونیم، یعنی دست جمهوری اسلامی برای ما باز. اما حالا ملت ایران داخل کشور رو کاری ندارم، الان این بار صحبت 6 میلیون جمعیتیه که ایرانی هستن و دارن خارج از کشورها زندگی میکنن، یک وظیفه‌ای به دوششونه و اون هم اینی که چه کار باید بکنن که خون نوید پامال نشه.
من فکر میکنم که من همیشه اتفاقا اینو گفتم، نکته خیلی مهمی هست، من همیشه گفتم ایرانیان خارج کشور به حدی قدرت دارن، به حدی هم زیاد هستن، حتی میتونن انقلاب بکنن توی داخل ایران، میتونن، یعنی قدرت اینو دارن. 6 میلیون نفرن، دورم هستن، ولی میتونن توی ایران انقلاب بکنن. من نظر شخصیمه، من فکر میکنم میشه. فرض کنید که در سوئد 120 هزار نفر ایرانی بیشتر هم هستن، اینا بیان توی جلو پارلمان سوئد مثلا را بیفتن، تو خیابونه سوئد، تو میدان سرگل، تو چه میدونم، توی انگلیس همین کارو بکنن، توی اتریش و آلمان و خیلی جای دیگه همین کارو بکنن، به طور مداوم بگن ما این رژیمو نمیخوایم، و شما اگر میخوای رابطه خوب با مردم ایران پیدا بکنی و در آینده هم رابطه تضمینی تری پیدا بکنی، رابطه اقتصادی منظور من، تنها راهش اینه بیای پشت مبارزه مردم ایران، این رژیم رو سرنگون بکنن، و شما اتفاقا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی همه شرکت ها، همه
روابط عادلانه خواهید
داشت، امنیت سرمایه گذاری حتی توی ایران پس از جمهوری اسلامی 100 برابر بیشتر میشه برای همه کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران.
خب فکر میکنین دولت مردان مثلا سوئدی همچین فکری رو نمیکنن که اگر که جمهوری اسلامی راندخار وجود نداشته باشه، یک دولت سکولار سر کار باشه، شاید در سایه صلح و آرامش و دوستی در منطقه حتی روابط اقتصادی بسیار شکوفایی میشه بین کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی با اون منطقه داشته باشه، تا به الان که فقط و صرفاً در واقع رابطه اقتصادی اروپا با فرزن ایران شده اسلحه.
نه فقط اسلحه هم
حالا عمدش دیگه عمدش نرم در واقع افزار جنگی هست.
آره، ولی به هر حال اینا تمام تلاششون اینه که الان جمهوری اسلامی براشون بهتره توی این موقعیت توی این شرایط، تا اینکه مثلا میترسن که یک خیزش داخلی یا مثلا ادامه داری به وجود بیاد در ایران، سالها دیگه مثلا اون روابط که قبلا مثلا اروپایی با ایران داشتن پیدا نکنن، هیچ گونه امنیت سرمایه گذاری وجود نداشته باشه، هیچ شرکتی جرأت نکنه بره اونجا مثلا سرمایه گذاری بکنه، شرکت تأسیس بکنه و از نیروی کار ارزان مثلا استفاده بکنه، و بالاخره اینا اهمیت داره براشون. اونا فکر میکنن که اگر مثلا میشه سوریه بشه ایران به نفعشون نیست، به ضررشونه. تو این چند سال هم که مثلا سوریه اتفاق افتاد، شاید بیشتر مثلا نمیدونم چقدر بهش اسلحه فروختن یا نفروختن، نمیتونم آماری بیارم ببینم تو این مدت هم که این جنگ داخلی در سوریه بود واقعا اروپایی‌ها بهش اسلحه دادن یا ندادن، ولی میخوام بگم که اونا از این شرایط، و در این حال اینا به شدت مخالف انقلاب هستن، یعنی انقلابی که زیر و رو کننده هست، از بنیاد یک حکومتی رو از نو میسازه، سیستم اداریش و سیستم اداره مملکت و سیستم پلیسیش و سیستم ارتش و سپاه و اداریش و کلن میخواد از نو بسازه. مخالفن که انقلاب بشه تبدیل بشه به فرهنگ مردم، هر جا ناراضی بودن مردم بیان انقلاب بکنن، یه حکومت دیگه با به طبع خودشون سر کار بیارن. این هم یه نکته دیگه‌ایه که بالاخره میشه مثلا گفت در رابطه با نگاه اروپایی کلن به انقلاب، اونم تو منطقه خاورمیانه، منطقه پر از آشوب هست، منطقه پر از جنگ هست، منطقه هیچ وقت ثبات نداره، هر کشوری یه دوره مثلا ثبات پیدا میکنه کشور دیگه شروع میکنه و انقلاب میشه، خیزش توده‌ای میشه، خیلی از انقلابات سرکوب میشه و بالاخره خیلی از انقلابات هم مسیرش عوض میشه، یعنی مسیر دیگه ای طی میکنه که در نهایت به ضرر مردم تمام میشه، مثل سوریه. سوریه اگر اروپایی پشتش بودن همون موقع میتونستن حکومت بشار اسد رو ساقط کنن و نذارن این همه خونه خرابی، این همه ویرانی، این همه کشتار ویرانگر شد توی ترکیه، آوارگی ویرانگری شد توی ترکیه، و واقعا میتونستن این کار رو بکنن، میتونستن جلوش رو بگیرن.
البته نباید نقش کشورهای منطقه خاورمیانه رو در الان، اگر که بخوایم درست مثلا یه کمی نگاه بکنیم از زاویه بیرونتر، خب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مثل امارات که الان دست دوستی با اسرائیل دادن، در واقع به نفعشونه بحران داخل ایران به نوعی، که بتونن در واقع روابط اقتصادی خودشون رو با کشورهای دنیا با توجه به حاصلخیزی ایران عرض میکنم، با توجه به منابع طبیعی ایران، با توجه به موقعیت ایران، در واقع بهره‌وری بیشتری میکنن کشورهای منطقه که بتونن رابطه خودشون رو با جهان بهتر و بهتر بکنن و از این آشوبی که داخل ایرانه استفاده بکنن و در واقع پولهای هنگفتی رو به جیب بزنن. بریم به برنامه پناهجویان برسیم و سوالاتی که مطرح شده. کمیسیونی که برای بررسی آینده سیاست پناهنده پذیری سوئد در سطح پارلمان ایجاد شده بوده، روز سه‌شنبه دیروز 15 سپتامبر طرح کامل سیاست پناهنده پذیری سوئد رو به آقای مورگان یوهانسون وزیر امور در واقع مهاجرت سوئد ارائه داده. این در واقع طرح کامل سیاست پناهنده پذیری سوئد چی بوده، این طرح کامل که به ایشون دادن و چه تغییراتی رو شما میبینید در نسبت به گذشته؟
قبلا هم خیلی در این مورد صحبت کرده بودیم، بعضا پیش بینی میشد که مثلا همین مسئله اقامت موقت اساس کار هست، یعنی اصلی ترین مورد همینه که این مصوبه‌ای که الان به در اختیار مورگون یوهانسون وزیر مهاجرت سوئد قرار گرفته و قراره در پارلمان سوئد بر رأی گذاشته بشه، اساسش اینه که از این به بعد اجازه اقامت موقت از اجازه اقامت دائم به پناهندگان نمیدن و اینا رو دستبندی کردن در چند مورد. یکیش اینه که خب از این به بعد اجازه موقت، اجازه پناهندگی، اجازه پناهندگی موقت هست. اجازه موقت پناهندگی زمانی فقط تمدید میشه، اینو گذاشتن که بررسی بکنن فرد پناهجو هنوز اون شرایط پناهجویی رو داره، یعنی کشورش ناامنه، جنگ هست، یا بالاخره تحت پیگرد بوده، به قوت خودش این تحت پیگرد بودن بردوام ادامه داره. این در این صورت. اجازه اقامت موقت به دائم تنها در صورتی انجام میگیره که تا 3 سال پناهجو بتونه از معیشتی که مثلا خودش تأمین میکنه برخورد، یعنی خودش مسئول تأمین معیشت خودش باشه و در این حال زبان سوئدی، تسلط به زبان سوئدی، این دو رکن یا دو خال اصلی این اقامت هست در صورتی که تبدیل بشه به اقامت دائم. یعنی تنها در صورت تأمین معاش خود به مدت 3 سال و تسلط به زبان سوئدی میتونه تبدیل بشه به اقامت دائم برای کسی. مورد دیگری در مورد پیوند خانوادگی هست. پیوند خانوادگی هم اصلی ترین شرایطی که برش گذاشتن تأمین معاش است. یعنی کسی اگر از دور ازدواج میکنه فقط تأمین معاش هست دلیل اصلی، مانع دیگه در راه نمیتونه باشه. یعنی اینم یه نکته دیگه. نکته دیگه گفتن که شرایطی رو با فراهم بکنیم که قانون پناهجویان بتونن از راه‌های قانونی، مثلا یعنی راه‌های قانونی رو بازبینی بکنن که بتونن مثلا بدون خطر وارد سوئد بشن. این اینا روشن نیست، اینا دقیق نیست. هنوز فقط این چند خال مثلا الان مطبوعات مثلا منتشرش کرده، هیچ جزئیات دیگه ای نیومده.
به طور مثال اجازه اقامت دائم در چه صورتی به افراد اعطا میشه؟
در صورتی که هم بتونه به مدت 3 سال معیشت خودش رو تأمین بکنه و هم تسلط پیدا بکنه به زبان سوئدی.
و همینطور در غیر این صورت وقت اون 3 ساله تمدید میشه به یه 3 ساله دیگه یا
بله باطن؟ ممکنه بشه 5 سال. 5 سال هم اومده توی اون.
یعنی اینکه یه 5 ساله دوباره به صورت موقت تمدید بشه.
دقیقا.
این هست که بعد از 3 سال قطع بشه، یعنی بگن نمیدیم؟
حتما ممکنه قطع بشه، ممکنه بعضم بستگی پیدا میکنه به هم، چون اون اقامت موقت داره، تبدیلش به اقامت دائم منوط به این شرط رو داشته باشه و اگر نه دوباره تمدید میشه.
حالا اگر که اصلا اقامت موقت رو ممکنه اصلا تمدیدم نکنن، اقامت رو پس بگیرن؟
بله، در صورتی که اون شرایط پناهجویی که مثلا گذشته شما داشتی رفع شده باشه، یعنی کشورت امنیت پیدا کرده.
خب برای پیوند خانوادگی این قضیه خیلی، بسیاری از افرادی که در واقع به صورت حالا غیر قانونی از مثلا ایران خارج میشن و خودشون رو کشور به کشور میرسونن به سوئد و تقاضای پناهندگی میدن، حالا این فرد اگر فرض بکنیم که یک اقامت 3 ساله میگیره، تکلیف خانوادش که میخوان بهش بپیوندن چی میشه؟ باید 3 سال صبر بکنه، تبدیل بکنه به دائم تا بتونه خانوادش رو کنار خودش داشته باشه، یا اینی که در طول اقامت موقتش هم میتونه خانوادش رو کنارش داشته باشه؟
این وقتی که اصلاحاتی روی قانون موقت قبلی، یعنی اون قانون موقت که جولای سال آینده تموم میشه که شد 5 سال، اونجا توی اون اصلاح کرده بودن که وقتی اومدن 2 سال دیگر رو بهش اضافه کردن، اونو اصلاح کرده بودن. توی همین رادیو شما هم خیلی در موردش صحبت کردیم. اونم این که اونایی که اجازه اقامت موقت داشتن از این به بعد با دورنمای اجازه اقامت دائم بهشون نگاه میکنن، و اون شروطی که مثلا بود که نمیتونن اینا خانواده هاشون رو با خودشون بیارن یا با خودشون ملحق بکنن، از این به بعد میتونن خانواده هاشون رو با خودشون ملحق بکنن. منتها توی این قوانین جدید که جایگزین اون قوانین قبلی میشه، هنوز مشخص نیست این جنبه از کار چطور مثلا میتونن جواب بدن، یعنی اینو چیکار میخوان بکنن، اینو من نمیدونم، هنوز خبری هم نیست و باید این لایحه رو کامل ببینیم، چون این 21 ماده است در جزئیات گویا مثلا سر همه چیز صحبت شده. بعد منتظر این بشیم که بیاد توی پارلمان ببینیم چند درصدش توی پارلمان تصویب میشه و بالاخره تصویب میشه یا نمیشه اصلا.
چرا این طرح ها رو اول عمومی نمی کنن که احیانا یه آمار مردمی هم ازش داشته باشن؟
خب قبلا هم در مورد همین صحبت کردیم. به نظر من اونا خب بالاخره تصمیم گیرندن، یعنی تو وقتی که مثلا یک نظامی رو، یک دولتی رو انتخاب کردی، بهش رأی دادی، خودتو مطمئن کردی از اینکه تا 4 سال آینده بالاخره همه امورات مملکتو میسپاری به اون دولت، و توی اون 4 سال اینا قوانین زیادی میارن، تصویب میکنن، قوانین زیادی هست ور میدارن، اصلاح میکنن خیلی از قوانین، خیلی از مسائل عوض میشه که نمیخوان مستقیما در همه عوض کردن این قوانین مردم مستقیما دخالت داشته باشند. ولی خب این خیلی مربوطه به جامعه، یعنی به مردم مربوطه. سرنوشت سیاست مهاجرتی سوئد برای جامعه مسئله مهمه، مثل هیچ قوانین دیگه حتی نیست، چون این وجهه سوئد رو در سطح بین المللی هم میتونه تضعیف کنه، هم میتونه بالا ببره. وجهه سوئد در سطح بین المللی تا کنون در پذیرش پناهندگان بسیار وجهه چهره خیلی محبوب و خیلی مثلا انسانی و اینا بوده، یعنی از دور که میدونم بارها، ولی برحال به نسبت کشورهای دیگه اگه مثلا حسابش کردن، سوئد کشور پناهنده پذیر تری به نسبت حتی کشورهای اروپایی بجز آلمان بوده.
فرمودین بین صحبتاتون که ایجاد راه‌های امن و قانونی برای پناهجویان نیازه توی این طرح، احیاناً چیزی که اومده بیرون، واقعاً راه امن و قانونی مگه وجود داره که مثلا یه نفر بیاد مثلا بره ترکیه مثلا از ایران، بعد از اونجا به دولت سوئد بگه خب من میخوام بیام اونجا پناهنده بشم و شرایطی رو فراهم بکنین که من مستقیما از ترکیه سوار هواپیماشم بیام اونجا مثلا خودم معرفی کنم پناهنده بشم؟
این بیشتر حیلگرانه از راستش، یعنی بیشتر گل زدن، یعنی اینجوری هست، یعنی اصلا مشخص نیست. ببین این الان بذار به تاریخ اینم اشاره بکنم. ببین سال 2016 وقتی پناهندگان خیلی زیاد اومدن توی ترکیه و اومدن که دیگه مثلا با دولت ترکیه وارد یه روابطی شدن، وارد یک مثلا پیمانی شدن که قرار بود مثلا اروپایی‌ها پول زیادی، اتحادیه اروپا به ویژه پول زیادی به ترکیه بده که اونجا نگهبانی بکنه، نذاره پناهجویان بیان به طرف اروپا. و در عوضش چیکار کردن؟ گفتن که برای این که ما بتونیم در عوض هر پناهندهی که از یونان مثلا، اونجا تلم خیلی زیاد بودن، هر پناهندهی که به یونان مثلا به ترکیه دیپورت میشه و قرار بود همه اینا رو دیپورت کنن به ترکیه، در عوضش ما تعدادی از پناهجویانی که در داخل ترکیه هست به طور قانونی به اتحادیه اروپا انتقال میدیم. ولی این هیچ جنبه عملی پیدا نکرد. این چیزی که الان در این لایحه قانونی در مورد پذیرش پناهندگان و مهاجران که در سوئد داره به مجلس میاد تقریبا کپی همونه. یعنی میخواد بگه خب ما میتونیم از ترکیه سالانه مثلا کسانی رو قانونا انتقال بدیم، اونجا سازمان ملل یا دولت ترکیه پذیرفته، یا مثلا تو پاکستان یا جای دیگه مثلا پذیرفته. خب این مرسوم بوده، تاکنون هم وجود داشته. الان یه دوره کمتر پذیرفتن، یه دوره خیلی بیشتر. دوره ما که تو ترکیه بودیم خیلی پذیرفتن الحق، هواپیما از ایران یا پر میکردن میاوردن اینجا. ولی الان اینجا خبری نیست. من شاهد نیستیم در دو سال گذشته، حتی از 2016 واقعا من شاهد این نیستم یا نشنیدم که ده مورد پناهنده رو دولت ترکیه حداقل در میان ایرانیا به سوئد انتقال داشته.
من خودم چند مورد رو الان در ترکیه میشناسم که همینجوری پروندهشون بلا تکلیف مونده و اصلا دیگه ناامیدن از اینی که بخوان انتقالشون بدن از ترکیه به حالا کشورهای امن سوم، و همونجا دارن زندگیشون رو میکنن و برای خودشون حالا بالاخره اونجا حالا بخشی که پول دارن سرمایه گذاری کردن، کار را انداختن، بخشی کار میکنن و با خانوادهشون خونه اجاره کردن، دارن زندگی میکنن. حالا خیلی هم در شرایط سختی به سر میبرن تعداد بسیار زیادیشون. میشه این گونه برداشت کرده های اسدی که ممکنه که در واقع یک بودجه‌ای رو اختصاص بدن به پناهجویانی که در لبه های مرزی در کمپ های پناهندگی یونان یا احیانا ترکیه وجود دارن که در واقع شرایط و امکانات بهتری رو اونجا در این کمپ ها برای این پناهجویان فراهم بکنن و به مرور زمان به جای اینی که حالا پناهنده های غیر قانونی بپذیرن، که من نمیدونم اگر پناهنده غیر قانونی بیاد وارد سوئد بشه در آینده چه تکلیفی براش روشن میشه، از اون منطقه به صورت خورد خورد یواش یواش مثلا پناهجو بپذیرن. آیا همچین در واقع توی این طرح میتونه آدم همچین برداشتی بکنه از این ماجرا؟
نه، هیچ دورنمای من نمیبینم برای این. به هر حال این یک سیاست سوزنیه، جواب به این موج عظیم پناهندگی که الان تو منطقه هست اصلا نمیده، جواب به این همه جنگی که تو منطقه هست و نتیجهش آوارگی میلیونی هست نمیده. هر این الان ما شاید 12-13 میلیون پناهنده در بیرون از مرزهای سوریه هستیم و سوریه‌ای هستند. مگر میشه مثلا اینجوری اینا رو نجات داد؟ مگر میشه این هزاران پناهجوی افغانستانی در یونان و در ترکیه الان هست اینجوری نجات داد؟ مگر میشه این همه پناهجوی ایرانی رو از این راه نجات داد؟ این که سالی 10 پناهجو، 500 پناهجو، اصلا فوقش 1000 پناهجو مثلا ترکیه بیاره، این سیاست سوزنی اصلا کسی رو نجات نمیده. این که تحولی در وضعیت پناهندگی امروز ایجاد نمیکنه. در نتیجه من امیدی به این چیزا ندارم راستش. یعنی فکر میکنم که اینا بیشتر حرفه.
خب همین الان ما میبینیم که شرایط بحرانی داره در یونان، پناهجویانی که در یونان وجود دارن و در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس حدود 13,000 پناهجو درش زندگی میکنن و اونجا خب آتش سوزی شده و طعمه حریق شدن تعدادی و کلی از این پناهجویان به آوارگی کشیده شدن، یعنی مجبور شدن محل رو ترک بکنن، فاصله بگیرن. خب الان داریم وارد فصل سرما میشیم، خب شرایط خیلی بحرانی تر و سخت تر میشه. در ادامش این رو شاهد هستیم که یک قایق حامل ده ها پناهجو در سواحل یونان توسط گارد ساحلی حالا دستگیر شده. 3 تن از این پناهجویان در واقع مسکس فوت شدن. خیلی شرایط سختیه. راجب اینها هم یه توضیحی بدید بهمون.
بله، هفته گذشته اون کمپ موریا که خیلی توی رادیو هم در مورد صحبت میکردیم و اینجا تصویر اونجا رو نشون دادیم، آتش گرفت. حتی یک خیمه باقی نمود. یعنی به طور کلی اون چیزی که ما پیش بینی میکردیم، میگفتیم که یک اردوگاه پلاستیکی هست، فقط کافیه یک کبریت بیفته کل اون
اتفاق افتاد.
اتفاق افتاد، یعنی کلش در عرض چند دقیقه، یعنی اینکه این مردم چگونه تونستن فرار کنن و زخمی ندن و کشته ندن هم خیلی مسئله مهمی بود. این دریل کاری
ما هست. در همسایگیمون دارن یک پله فرار برامون میسازن، اینی که اسیر این سر و صدا شدیم، مجبوریم که برنامه رو ببندیم، یعنی راهی نداریم. فقط اگر که شما موافق باشید خداحافظی بکنیم، ادامه صحبت رو بذاریم برای هفته آینده. امیدوار باشیم تا هفته آینده این راهروی فرار رو برای ما بسازن که توی برنامه‌شون بوده و از دست منم کاری بر نمیاد.
نه اصلا نمیشه هفته.
خیلی ممنونم آقای اسدی از شما. هفته آینده این موضوع رو کاملا دنبال خواهیم کرد. روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.